أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. إن شاء الله بتوفيق وعناية حق تبارك وتعالى مباحث شريف مربوط بالصلاة رو بر طبق کتاب شرایع مرحوم محقق رضوان الله علیه شروع میکنیم و اگر عمری باشد انشاءالله این مباحث را عرض خواهیم کرد. کتاب الصلاة و فیه مباحث و چند بحث قبل از ورود در اصل بیان الصلاة باید ذکر بشود. اولین امر و اولین بحثی که لازم است بیان بشود این است که برای کلمه صلات معانی متعددی ذکر شده است. صلات به معنای رحمت، صلات به معنای استغفار، صلات به معنای متابعت، صلات به معنای مدح، به معنای دعا و شاید اگر احصا شود بیش از این هم مشاهده می شود که این استعمالات در این معانی آیا به نحو اشتراک لفظی است یا به نحو اشتراک معنوی. حالا اشتراک معنوی به این معنا که ماهیت صلات در همه اینها محقق است، یا اینکه خیر ماهیت صلات امری است جامع جمیع این معانی به اعتبار متعلق این استعمالات. ولیکن اظهر المعانی در رابطه با کلمه صلات این است که در لغت کلمه صلات به معنای دعا هست. در وضع شرع که این مجموعه افعال و اذکار و حیات را به عنوان صلات شارع مقدس نامیده است که در شفه مبارک رسول گرامی اسلام وارد شده است که سلو کما رأیتمونی و سلی، شاید ناظر به همین معنای رحمت باشد، دعا باشد، که مبدأ شریعت از ناحیه پیامبر اسلام و شرایع گذشته همین معنا باشد که در حقیقت اون چه که به حسب روایات به عنوان عمود اعمال دینیه است، عمود الدین در رأس اعمال دینیه و عبادیه ای که از انسان صادر می شود صلات است. همین معنای دعا مورد نظر بوده است که کلمه صلات را قرار دادند. و همچنین اولین اصل از فروع شرعیه و از اساس فروع شرعیه که صلات است و مهمترین عبادت در بین عبادات پس از معرفت، واضح است که مسئله صلات است. ما روایات حالا در بخش بعد انشاءالله روایاتی را میخونیم که چقدر صلات اهمیت دارد. حالا میخواست صلات به عنوان عمود دین یا به عنوان عبادتی که مشروط به طهارت است یا به عنوان عبادتی که مشروط به استقبال فاعل این عبادت یا اونچه که مسمای به این اسم است باید استقبال الی قبله داشته باشد، یا صلات یعنی عملی که مجموعه اعمال از رکوع و سجود و غیر ذالک از ارکان، یا اونچه که قرائت است در این صلات از واجبات او و اونچه که متشتمل است بر اقوال و افعال و غیر ذالک، یا تعبیر کنین صلات یعنی ما کانت تکبیره ابتداؤها و تسلیم ختامها، و هر یکی از این معانی که در نظر بگیرین که مشیر به این ماهیت مخترعه شرعیه است که شارع به عنوان صلات او را نامیده است. حالا میخواد عبادتی باشد که اول این عبادت تکبیر است و آخرش تسلیم، اینجور بگید، یا بگین این عبادتی است که باید رو به قبله باشد، یا این عبادتی است که تکلم مخل به این عبادت است، تو استدبار از قبله مخل به این عبادت است، حدوث حدث مخل به این عبادت است، الی غیر ذلک، از موانعی که برای صلات وجود دارد. حالا چه اون عملی که مشروط است به اون شروط، یا عملی که مختل می شود به یکی از این خلل‌های وارده در شریعت، همه اینها با توجه به این اسم صلات را شارع روی این عمل گذاشته است. یا گفته بشود صلات یعنی اون چی عملی که جامع همه شرایط و فاقد همه موانع باشد. این تعبیر تقریبا از هر نظر همه این تعاریف رو در بر میگیرد. میگیم عمل عبادی که جامع تمام شرایط از قبیل نیت، قصد قربت، کذا کذا تا آخر که اجزا و ارکان و شرایط دیگر را و فاقد جمیع موانع باشد، اون چی که موجب بطلان صلات می شود، این چنین عملی از نظر شارع مقدس به عنوان صلات نامیده می شود. مبحث دوم که اشاره کردیم که عرض می شود، مسئله اهمیت این عبادت است. در بین عبادات فضل صلات و مزیت صلات بر سایر عبادات از چیزهایی است که کسی آشنایی با شرع مقدس داشته باشد، این مطلب برای او از مسلمات است، ولیکن بیان اونها خالی از لطف نیست. ما امتیاز صلات را از سایر عبادات که در نظر بگیریم، جهات متعددی در صلات وجود دارد که بعضی از اون جهات را عرض می‌کنیم، بقیه را هم دیگه باید به کتبی که مربوط به اسرار صلات است مراجعه بفرمایید. یکی از اونها این است که محاسنی در صلات است که در اکثر عبادات در غیر صلات پیدا نمی‌شود. یکی از اونها اینه که شما در صلات اقرار به عقاید دینی می‌کنید. وقتی کسی که صلات انجام میدهد، هم اقرار به توحید دارد در صلات، اقرار به توحید دارد در همون ابتداء امر که با تکبیر شروع میشود، اقرار میکند به وحدانیت پروردگار عالم، اقرار به عدل دارد که در صلات هست، اقرار به نبوت دارد در صلات، صلوات واجبه در تشهد، این صلوات که واجب هست این خودش در حقیقت اقرار به نبوت از شهادت میگین دیگه در تشهد، بعد از شهادت به توحید، شهادت به رسالت و نبوت حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه هست. اقرار به معاد در صلات وجود دارد، سوره حمدی که میخوانید اقرار به معاد درش هست. این یک قسم است که شما عقاید دینی که خلاصه او عبارت است از توحید، مبدع و معاد و رسالت و نبوت و ولایت، اینا همه در نماز به هر حال هست. کمتر عبادتی است که جامعه شامل این جور اعتقادات را اظهار کند شخص و بیان کند شخص، اینا در اونها دیده نمی شود. دوم از مزایایی که در صلات مجملا داریم عرض میکنیم، ما تفصیلش باید برید در تفاسیر و در اسرار صلات در حقیقت مراجعه کنید. مزیت دومی که در صلات است که شاید در بسیاری از عبادات این مزیت دیده نمی شود، مکارم اخلاقی است که در صلات وجود دارد که در سایر عبادات این مکارم کمتر دیده می شود. خضوع و خشوعی که در صلات لازم است، تذللی که در مقابل حق تبارک و تعالی شخص مصلی باید داشته باشد. خب از قیام به این هیئت که مستقبلا الی القبله و متوجها الی القبله با اخلاص همراه با تکبیر این قیام قهرن ناظر به خضوع شخص مصلی است. رکوع که بسیار واضح است که این حالت در عبادات دیگر وجود ندارد. سجود که اشرف موضع از مواضع بدن را در اخص با سین اشیا که تراب باشد قرار میدهد در پیشگاه حق تبارک و تعالی، که وضع اشرف اعضاء بدن بر تراب و مافی حکم تراب قرار داده می شود. و مزیت سوم اظهار عجز از کمترین افعال و اقوال که در ذکر مبارک انتقال از حالت سجود وقتی میخواد برگردد قیام میگه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، یا به حول الله و قوته اقوم و اقعد. با اینکه این قیام و قعود برای شخص سالم معونه ندارد، ولی دارد عرض میکند که خدایا همین هم با حول و قوه تو هست، یعنی توحید افعالی را در اینجا دارد. چی داره؟ حالا بنده این تعبیری که عرض میکنم هم در اینجا توحید ذات مطرح است در صلات مشاهده می شود و هم توحید صفات، و همین که چون صفاتی را که ذکر می کنید همه را منحصر به حق تبارک و تعالی می کنید، تمام محامد را وقتی می گید الحمدلله رب العالمین، تمام محامد جنس حمد را اقرار می کنید که برای حق تبارک و تعالی است، کما اینکه توحید افعالی نیز از شفه مسلی صادر می شود که میگوید به حول حق و قوه حق اقوم و اقعد. امر سومی، امر چهارمی که باز در حال در صلات وجود دارد که در غیر اون نیست، این است که انسان در صلات فقط این نیست که با قلبش متوجه میشود به حق، باید بدن هم تبعیت داشته باشد از قلب، همون جوری که قلب در مقابل حق خاضع شده است و خاشع شده است، این بدن هم باید خودش را به حال خضوع در بیاورد و حال خشوع. پس بدن در اینجا خاضع است، هر مصلی باید این وضع را داشته باشد. حالا بعضی ها عذر دارن، قیام ندارن، برای اون مسئله دیگری است، ولیکن طبع اولی قضیه این است که باید شخص مصلی بدن او در این حالاتی که شارع مقدس دستور داده است به همون حیات در بیاد. بدن همراه است، جاه شخص هم همراه بدن باید بشود. هر که باشد باید نماز بخوند، هر که باشد اون امیر مؤمنین صلوات الله و سلام علیه که حقیقت صلات است، او هم باید نماز بخواند. رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه نماز میخواند. لذا هم شریف و هم وضیع، هم صاحب جاه و هم غیر صاحب جاه، همه باید با بدنشان همراه بشن خاضع. علاوه بر این مال هم در اینجا هست، صاحبان اموال هم باید نماز بخونن. اینجوری نیست که نماز فقط برای فقرا باشد، غنی هم باشد، اولا غنی غیر از حق نیست، ولی کسی که مستغنی ببیند خودش را، او هم باید بیاد در حال. پس بنابراین بدن و جاه و مال همه همراه همان، این در این عبادت است. در خیلی از عبادات این معنا وجود ندارد، مخصوصا در بعضی از عبادات مالیه، گرچه باید با قصد قربت باشد، ولی شیطان گاهی از اوقات طرف را فریب میده و خودش را به هر حال یک نوع برتری برای خودش میبیند نسبت به طرف مقابل. و همچنین مستحباتی که در صلات وجود دارد و ترغیب به مستحباتی که ما در صلات شدیم، در بسیاری از عبادات دیگر این مستحبات پیدا نمی شود و دیده نمی شود. مثل اینکه ترغیب شدیم در صلات به قرائت قرآن و قرائت برخی از سور در برخی از ازمنه خاصه، خب اینها در سایر اوقات نیست، یا بعضی از صلوات سور خاصه‌ای در اونها هست. حالا ما اینجا صلات رو به ماهی صلات در این بحث میکنیم، قطع نظر از این که واجب باشد یا مستحب باشد، یا قرائت افضل سوره در قرآن که حالا حمد مثلا قرار بگیرد یا توحید، سوره توحید که روایات درباره سوره توحید خیلی عجیب وارد شده است که این سوره توحید عجیبه، و هر حال فهمش هم حسب یک روایت حدیث که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله است برای افراد خاصی در آخر زمان قرار داده شده است اینطور. و دعا و تسبیح و تحلیل و تکبیر و تحمید و مدح و شکر و صلوات بر پیامبر اکرم صلوات الله السلام علیه و براءت از اعداء حضرات معصومین علیه السلام، اینا همه ترغیب شده است در صلات. ولذا میبینیم یک اختصاصاتی، یک مختصاتی در صلات هست که اکثر اینها در سایر عبادات نیست. مثلا فرض کنین اگر عبادت مالیه شخص میخواد انجام بده حتما باید با طهارت باشد یا مستقبلاً الی القبله باشد، اینا نیست که. ولی در صلات باید با طهارت باشد، باید جهتش به افضل جهت که عبارت است از جهت قبله هست باشد، از نظر مکان مصلی باید به هر حال قصبی نباشد، طهارت داشته باشد، و طهارت از جهت ملکیت، طهارت از نظر خبث، از این چیزها باید به هر حال ترغیب شده در مسجد باشد، ترغیب شده در مشاهد مشرفه باشد، اینا به هر حال چیزایی است که برای این عبادته، ولی برای سایر عبادات ترغیب نشده در کجا باشد و با چه وضعی باشد، باید ساتر داشته باشد، ساتر پاک باشد الی غیر ذلک. یا مثلا منقولی یا محمولی دارد، مال قصبی همراه مثلا نباشد، یا اینکه به هر حال محمول متنجس یا نجس، اینا خودش بحثه به هر حال و بحث هم می شود که اینا در صلات. یا از نظر لباس باید چه نوع لباسی باشد، بعد چه نوع لباسی باز استحباب دارد در صلات، اینا چیزایی است که در صلات آمده ولی راجع به سایر عبادات اینها نیست، یا اگر باشد بعضی از اینها هست، یا هیئت خاصی باشد، یا اذان و اقامه گفتن که این یک نوع اعلامی است. اذان و اقامه در کدوم و یکی از عبادات دیگر اذان و اقامه است، ولی در صلات است که اذان باید شخص بگد، اقامه بگه، پس معلوم شد خیلی مهمه. و اینی که حالا شایدم بعضی روایات که بگیم که وقتی صلات میشد بعضی از حضرات رنگ رخسارشون تغییر میکرد، چون با صلات میخواد ملاقات با پروردگار عالم بکنه، شوخی نیست. اعلام هست، اقامه هست، علاوه بر این در صلات وعظ و زجر وجود دارد از معاصی و از ملاهی و از ظلم. چرا؟ به خاطر این که اصلا خود ماهیت صلات یکی از آثارش این است که ناهی است از فحشا و از منکر. نمیشه و شخص بگد من اقامه صلات دارم ولی ترغیب بکند به فحشا و منکر، این قطعا اقامه صلات ندارد. بله، لغلغ زبان و به هر حال این ممکن است هر کسی به هر حال در موقعیت مناسبی که برای خودش ببیند انجام بده، یا در جامعه مسلمان ها واقع شده است یه گرد درازی بشه، ولی اون صلاتی که امر به اقامه او شدیم قهرن این صلات ناهویت از فحشا و منکر به طور مطلق دارد. و غیر ذالک از اسراری که این اسرار در رأس صادر شده است از حضرت رسول اکرم صلوات الله سلام علیه و ائمه طاهرین که از یک مبدع در حقیقت سخنشان صادر می شود، و به تبع اونها اون کسانی که اقتباس کردن از نور ولایت اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، اونها هم مطالبی بیان کردن، حالا گاهی تحت عنوان اسرار صلات کتاب ها هم نوشته شده است، از جمله اسرار صلاتی که مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه نوشتن، بسیار کتاب نفیس و خوبی است، و دیگران هم نوشتن. لذا روایات متعدده است که این مضمون وارد شده است که امام معصوم سلام الله علیه می فرمایند لا اعرف شیئا بعد المعرفته افضل من هذه الصلات. بعد از معرفت پروردگار که دیگه اون معرفت پروردگار در حقیقت اگر روایات وارد شده است جنبه ارشاد دارد، عقل هر عقل عاقل سلیمی حکم میکند به وجوب معرفت. لذا مرحوم خواجه رضوان الله علیه وجوب معرفت را امری به هر حال عقلی میداند، و اگر از ناحیه نقل بیاناتی وارد شده است اینها جنبه ارشاد دارد که متذکر کنند انسان را به این که باید معرفت پروردگار را تحصیل کنند. بالاتر از معرفت پروردگار عالم چیزی برای بنده نیست، بعد از او مسئله صلات است. خب مسئله معرفت از عقاید دینی است، بعد از این امر اعتقادی نوبت میرسد به این امری که از نظر ظاهر جز فروع هست، ولی این فرعی است که بعد از اون اصل اصیل اعتقادی جای او بعد از او صلات قرار میگیرد و اهمیت صلات اینقدر است. لذا در یک روایت دارد که ان صلات الفریضه خیر من 20 حجه و حجتون خیر من بیت مملو ذهبن یتصدق منه حتی یفنا. حالا فضل صلات اینجور یکی، حالا روایات خیلی. و یا اینکه تشبیه شده از صلات به مثل یک نهر جاری که کل ما صلا صلاتن تکفر ما بینهما من از ذنوب. هرگاه کل ما صلا صلاتن تکفر ما بینهما من از ذنوب. این دو یا این مضمون، حالا روایت متعدده است، میفرمایند ما من عبد من شیعتهم، شیعیان حضرات معصومین علیهم السلام، یقوم الى الصلات الا اکتنفته بعدد من خالفه، در بعضی تعابیر دارد من خلفه، ولی من خالفه، به عدد مخالفینش که مخالف تمام اعدای اهل بیتن در حقیقت، ملائکتون یسلون خلفه. روایت هم داریم، یک روایت که اگر کسی اذان تنها بگد یک صف از ملائکه خلف او میان صلات، و اگر اقامه هم بگوید دو صف میان وای میستن. حالا این صف طولش چقدر هست اونم باز در بعضی از روایات ظاهرا بیان شده که اینها چه میکنن. اینا یسلون خلفه اولا، و یدعون الله له حتی یفرق من صلاته. دعا میکنن برای این شخص، دیگه از این بهتر نمیشه. و این که روایت باز داریم وقتی شخص مؤمن میایستد به نماز و اقامه صلات میکند، خداوند تبارک و تعالی به او نظر میکند تا وقتی که از نمازش فارغ بشود. حالا کسی با توجه به این معانی حاضر است که نماز را همینطور سریع، متاسفانه گاهی دیده میشد بعضی ها حتی از کار مستحب را هم کم میکنند، نمیگن خب این از کار یکی یکی که هم میکنه، یا صلوات نستجیرو بالله. واقعا باید بگیم نستجیرو بالله صلوات، اینه ما برکت صلوات نماز ما شاید قبول بشود اینطور، بعد اینها را مثلا هی کم میکنن، این صورت درستی نیست. و خداوند تبارک و تعالی ذل رحمت را از فوق رأسش به طرف سما بالا میبرد و بعد میفرماید وکل الله بهی ملکن قائما على رأسه، ملکی را در اونجا موکل میکند که میگوید، اون ملک اینو میگوید ایها المصلی لو تعلم من ينظر الیک و من تناجی ملتفت ولا زلت من موضعک ابدا. اگه میفهمیدی که داری اولا کی به نظر داره میکنه، یعنی نظر رحمت الهی است، و تو با کی داری مناجات میکنی، هرگز از نماز جدا نمی شدی و هرگز از این حال نماز. لذا می بینیم که بعضی خیلی اهتمام می دن، چون لذتی که در نماز وجود دارد شاید در خیلی از این عبادات دیگر این لذت به هر حال مشاهده نشود، و جهات دیگری است که انشاءالله در بحث بعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حالا در بحثی کردیم که روایات عنایت به صلات زیاد دارن، حالا چند تا روایت رو انشاءالله میخوانیم این روزا که متبرک بشویم به کلمات معصومین علیهم السلام.